أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين مرات المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والعظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار دارید که بحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است، آیه که تلاوت شد آیه 78 و آخرین آیه این سوره مبارکه است که اشاره‌ای به بخش نخستین آن دیشب در پایان عرایض داشتیم و امشب هم سخن را تعقیب می‌کنیم تا ببینیم به کجا می‌رسد پایان عرایض. در این آیه پایانی از اتفاق تعالی بعد از اون که چند دستور رو مطرح کرد و پیشنهاد داده شد که کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید، سجود کنید، که گفتیم مجموع رکوع و سجود حاکی و بیانگر دستور به صلاف است، به دلیل اینکه اون دو جزء اصلی و اجزای رئیسه به تعبیر عربی اون و اون ارکان مهم نماز رو این دو حقیقت تشکیل میدهد، رکوع و سجود، که دیشب مفصل توضیح دادم. و به دنبال اون فرمود و عبدو ربکم، خب با گفتن و عبدو ربکم بندگی کنید خدایتون رو نیاز به این نبود دیگه، نیاز به ارکعو و سجود نبود، چون در وعبدو مستقل بود، مشخص بود که عبادت شامل این هم میشه. اشاره شد که لازم است این ذکر خاص که اون اهمیت و جایگاه نماز رو خداوند سبحان رو روح بندگی و تعظیم برای خداوند سبحان که در نماز نهفته است به مردمان تذکر داده شود به مسلمانان، و در این حال تمام دینداری و بندگی خداوند که عبارات نیست، توضیح کامل دیشب دادیم خدمت عزیزان. به هر حال بندگی خداوند سبحان در بعد ارتباطات اجتماعی، معاملات، سیاست، دیانت، خیلی مسائل است که تمام زندگی ما مسیر بندگی خداست. نشستنها و حرکتها و گفتنها، شنیدنهای ما همه بندگی است. تمام اینها بیانگر بندگی ما نسبت به خداوند سبحان و راههای تقرب ما به حضرت حق است. تمام اینها عبادات خاص است، گامهای نزدیکتری است و در مجموع تمام زندگی متصف به صفت عبودیت می شود. رضا فرمود و عبدوا ربکم لفظ معلوم خیر، توصیه بعدی آن بود که فاعل خیر باشه، خیر رو برگزینید در زندگی. و اون که استشهاد کردیم به کلمات معصومی که هر عضوی از وجود انسان خیری دارد و خداوند بر اون عضو خیری رو فرض کرده، چشم ما، گوش ما، فکر ما، دست ما، قلب ما، تمام هستی ما، هر بخشش رو که بنگرید در حال در بابی خیر نقش خودش رو باید ایفا کند. فرمود لفعل و خیر لعن بکنید تفلهون. اونگاه در پایان هم نتیجه این سیر و حرکت رو که فلاح و رستگاری و دوام و بقا و جاودانگی در ملک حق است خداوند سبحان وعده کرد. در ادامه اشاره شد که وجاهد و فلان حق جهاده، گفتیم که باید کوشید. کلمه جهاد رو اشاره کردیم که دو مقطع اشتقاقی میتواند داشته باشد، این فعل و دستور یا ماده جهد است یا جهد است. کلمه جهد به معنای سعی است، کلمه جهد اون باوت و طاقت و وسع، اون نهایت توان رو میگویند. و گفتیم جهاد بر دو معنا استفاده می شود. خود جهاد به معنای سعی است و کوشیدن و تلاش است و همین به معنای آن است که انسان ظرفیت خالی رو در وجودش برای خداوند نمیدارد، سنگ کم به ترازوی هم بدهد ننهد، بلکه اون چه خدا داده است و در وسع آدمیست به کار ببندد، صادقانه با خدای خودش در میان بگذارد به تمام کوشش و تمام خودش رو در بعد بندگی خداوند به کار ببندد. این اشاره به خلاصه ابتداء سخن. حالا به تفصیل بیشتر عرض میکنیم اداله مطالب رو و انشاءالله تکمیل میکنیم. فرمود و جانب و فلاح حق جهاده، راه رسیدن به اون فلاح این است که مسلمانان جهاد کنید، نهایت حق جهاد رو به یاد بیاورید. و جانب و فلاح حق جهاده، این تعبیر با همین ترکیب عددی چندین مرتبه در قرآن به کار برده شده است. مثلا در مورد تقبل ما حق تقافه، تقوا داشته باشید حق تقوا. خب این شیوه بیان که تقوا داشته باشید حق تقوا یعنی چه؟ در بعد کمی تقوا و کیفی تقوا تمام تلاش خودتون رو بکنید. اینطور نباشه که در بعض از مسائل و در پاره از انتخابهاتون با تقوا عمل کنید و در بعض از مسائل اهل تقوا نباشید. حوزه تقوا شما در زندگی گسترده باشد، تمام موارد رو زیر پوشش قرار بدهد. از جهت کمی، از جهت کیفیت هم سعی کنید تقواتون از تقوای عام هم بالاتر باشد، تقوای خاص باشد. از تقوای خاص همه چیزی اگر می توانید فراتر بروید، هر چه می توانید عمق بدید به تقواتون و رشد در این میدان پیدا کنید، این میشه حق تقاطه. در باب جهاد هم همینطور است. فرمود و جانب الله حق جهاده، این تمام اقسام جهاد را به شیوه های مختلف پیاده کنید و عمل کنید در میدان جهاد و در هر نوع جهادتون هم بهترین باشید. سعی کنید بهترین شیوه ها را و عالی ترین عمل رو در باب جهاد داشته باشید. اشاره کردیم خدمت عزیزان که جهاد خب به هر حال این سعی و این تلاش رو به کار بستن، مجاهده کردن، نوعاً قائم به دو طرف است. جهاد ما یا با دشمن درون است یا دشمن برون است. یا این است ما با دشمنی که نمی‌بینیم مقابله می‌کنیم یا با دشمنی که نمی‌بینیم مقابله می‌کنیم. تقسیمی که قرار دادیم خدمت عزیزان این بود که دشمنان ما یا درونی است اون شما با اون جهاد کنیم یا بیرونی است. دشمن بیرونی یا دیدنی است یا ندیدنی است. ما سه دشمن داریم. در بیرون ما اعداء دین رو داریم، دشمنان خدا را داریم که لازم است ما با اونها دوستی نکنیم و وسعمون رو و رسالتمون رو به کار ببندیم و از نظرهای فکرمون به اعتقادمون دفاع کنیم و مقابله کنیم. دشمن بیرونی که نمیبینیم و نامرئی است شیطان است. ابلیس است که دامان خودش رو جاذبه های شیطانی رو این سونسو برای ما فهم میکند، سفره میگستراند و ما رو برنشستن بر سر سفره خودش دعوت میکند. و اما اون دشمن ندیدنی درونی، اون نماینده تام الاختیاری شیطان درونی ماست، به اصطلاح دشمن خانگی ماست که نفس اماره ما باشد. این سه دشمن و راه ما خورده با این سه دشمن هم باز ما دو راه کار جهادی داریم. جهاد یا با تن است یا با مال است، یعنی یا با موجودی جسمی است یا با موجودی خارجی است، یا منابع انسانی دارد یا منابع مادی دارد جهاد. این پنج گزینه در جهاد وجود دارد که مجموعه آیه شریفه همه را در بر می‌گیرد. اگر فرمود به جاهد و فلاح حق جهاده، جهاد کنید در راه خداوند، تمام میدان ها رو در بر میگیرن. اونجا که دین خدا نیاز به پاسداری و حمایت است، وظیفه شما است. بارها متذکر شدیم خداوند سبحان عزیزان حمایت و حفظ دین رو بر دوش خود مردمان قرار داده است. مردم خود وظیفه دارن که پاسدار دینشون باشن، خداوند حمایتشون میکنن، خداوند یاری میدهد، اما حفظ دین بر دوش خود مردمان است و مسئولیت پذیری مسلمانان از اول بنا این بوده است. خداوند بنا نداشته است که اجاز کند، خداوند بنا نداشته است که دستی از قید برون آیه و کاری بکند. پیغمبر نه به بدر برود، نه به احد برود، نه به حنین برود، نه احزاب ببیند، این نبوده است.
نگاه کنید امیر المؤمنین در نهج البلاغه را جملاتی رو میگوید که تکان دهنده است. بارها مطرح میکند امام در نهج البلاغه شما بین خون و عرق دست و پا میزدیم در رکاب پیغمبر و محضر پیغمبر و ما مانند حیوانات قوی و به جان هم افتاده گاه جلاویز میشدیم به جان پدرانمان. از زبان عرب میگوید به خیشان و قبائل خودمون گاه مجبور میشدیم اونچنان جلاویز میشدیم که یکی از ما از این میدان بیرون آید. ما چنین روزهایی را پشت سر گذاردیم در اسلام تا اشهد ان لا اله الا الله باقی بماند، تا شجره سیده توحید سرفراز و سربلند داری بماند. حفظ دین بر دوش خود مردمان است و یکی از مسلماتی که در شهر مقدس اسلام و فروع مسلمه ما جهاد با اعداء دین و دشمنان دین است. ما تا عنایت دارید در عصر حضور امام جهاد جهاد تهاجمی است، در عصر غیبت ما جهاد تهاجمی نداریم. جهاد جنبه تدافعی پیدا می کند، چه جهاد دفاعی نه جهاد هجومی و حمله کردن، این جهاد دفاعی است. خب این یه قسم. قسم دوم جهاد با شیطان است. در حال در هر کجایی که ما در مقابل شیطان کوتاه بیاییم همان است که بازگو میکنه خداوند سبحان در قرآن. شیطان مهارش میافکند. عجیب است این کلمه که حضرت سید الشهدا به کار بردن، متخذ از خود قرآن کریم. وقتی که حضرت میخواستن پاسخ بدن که کار با این جماعت قوم به کجا کشیده است، در سخنرانیشون هم در روز عاشورا فرمودن، فرمودن استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. شیطان در شما استحوذ. کلمه استحوذ از ماده حوز با دالزال میاد. حوز و حوزه با دالزال وقتی که یک کسی کنار یه اصفایی میکنه، مثال رو میگم که خوب به ذهن بماند، لغت اینه، وقتی کسی کنار یک حیوان میستد، گردن این حیوان رو دستش میگیرد و این اختیاری ندارد، میبندد یه چیزی به گردن این حیوان میستد، کنارش محکم به استوار نگرش میدارد، اینجا فعل حوزه رو بکار میبرد. استحوذ علیکم الشیطان. شیطان مهار انداخت به گردنتون، گردن شما در بغل شیطان است. هر گونه که بخواهد شما را حرکت میدهد و میکشد هر جا که خاطر خواه است. در هر کجا به زندگی در برخورد با شیطان از ایمان ما یک قدم عقب بیانیم، شیطان استحواز میکنند، همونجا مهار ما را به کف میگیرد. وقتی ما یک قدم میگیم، حالا این که اشکال ندارد، این مسیحیت که طوری نیست، حالا این که خیلی از اون کبیره های کبیره نیست، این کبیره کبرنتری است، هر کجا که یک قدم عقب میان این شیطان ده قدم و این دشمن ده قدم جلو میآید. به زمان ما در خط مقدم جلوه رو با شیطان از کف داد، باید همیشه اون سنگربندی های مقدماتی رو محکم کرد و قوی کرد و هیچ کوتاه نیامد و بر سر هیچ چیز با شیطان در خارج معامله نکرد. هر کجا با شیطان معامله کنیم متاسفانه خاکیس های بعدی رو هم فتح میکنه و در کار اونجا می کشد که این سبنکان و عاقبت المزین اصلا سوان کذب و برایات الله. پایان مرتکبی به زشتی را به تقاهای شیطانی آن است که آیات خدا را هم تکذیب می کنند. اون ظلمت شیطانی فکر را می شه انسان را هم تباه می کنند. بزا همیشه ما این برقور رو داریم با شیطان، به این دعوت هست به دلیل اون که همیشه در برحال عالم خارج ترهای شیطانی در کنار ترهای رحمانی دیده می شود و نمونه های جاذبه های شیطان در ما هست. ما همیشه این جهاد رو باید حس کنیم و همیشه باید این تصور جهاد در ذهن ما با شیطان در عالم خارج باشه. و اما این بس مفته بود که در درون است که همون بود که استقرار دارید در کلام نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی وقتی که بشارت گفتند و برها فرمودند یا رسول الله خوش آمدید و از این غزوه و از این جنگ برگشتید، فرمود رجعنا من جهاد الاسقر الى جهاد اکبر، از جهاد اسقر آمدیم اما باقیست بر ما جهاد اکبر، ما به سوی جهاد اکبر در حال حرکتیم. اون ستون پنجم شیطان خانگی بر کل دارو دشوارتر است که اون اعدا عدو یک نفس و کلتی بگنجن به اون دشمن درونی و نفس اماره انسان که پیام‌های شیطان را در درون می‌گیرد و وسوسه درونی در دل‌ها سرها می‌کند. این هم چیزی نیست که ما را آسوده بگذارد. هیچ انسان نیست که عاری از وسوسه باشد و این دغدغه‌ها در وجود انسان نباشد. اینه که واقعا می‌بینیم برها این استراب و این کشش و این کوشش و این حالاتی است که خدا در وجود انسان قرار داده است. همیشه این سر دراوی ها این پیشنهاد از درون میاد، اون پیشنهاد میاد، الهام کار خودش میکنه، وسوسه کار خودش میکنه، ملک پیامش میدهد، شیطان پیامش میدهد. اینها در درون ماست. کافی است که یک جا ما غفلت کنیم، کافی است که ما یه مقداری نبینیم در درون ردهای شیطان و نفس اماره رو در درون خودمون میدان بدیم. باور کنید این هم همان حکایت است و بالاخره میبینید که شیطان سر ما رو زیرا خواهد کرد. فرمود به جاهده که الله حق جهاده و باز عرض میکنم این جهادگاه بعد جسمی دارد، یعنی از توانایی های وجودی خودمون استفاده میکنیم، گاه از منابع الهی استفاده میکنیم، یعنی بعد مالی دارد، میشه جو جاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. این هم شرط دیگر قضیه است. این پنج مثلا رو ما هم پس کردیم. فرمود و جاهدون فی الله حق جهاده، سنگ خودتون رو بکنید و در این جهاد خودتون رو بکشید بالا، رشد پیدا کنید، کمال پیدا کنید که ارزش شما این است. خداوند سبحان دوست می‌دارد این انسان هایی که چنین اهل جد و جهد و جهاد و کوشش هست. به دنبال اون فرمود خوبج تباکم، خداوند شما رو اجتماع کرده است. خوبج تباکم به یه مناسبتی در آیه 75 یه اشاره کردم خدمت عزیزان که ما استفاده داریم و اجتماعی داریم. کلمه اجتماع و مجتبا که از این ماده میاد خیلی جالبه. به ریشه بغرینیم خوب کمک میکنه به فهم مطلب. این از ماده جعبه میاد، اجتباع از ماده جعبه و جلبه. در کلمه مبارده داریم و جبان کل جراب و بلور راسیات. اون جایی که آب در آن جمع میشه بزرگتر از حوض است، استخر، این رو جعبیه میگوید. جبا ریشه کلمه اینه، جبا یجبو، جببه نیست، جبان از اشتراهاش گرفته میشه. جبان جبایه به معنای جمع کردن است. اون استخری که آب را جمع می کنند این را جابیه می کنند و جبان کل جباب جمعش میشه. و قدور راسیات به این کسانی که در عرض به خدمتون پول را جمع می کنند در اتوبوس ها در رسال عمومی بلیط و پول را جمع می کنند، در عربی، در کشورهای عربی به اینها جابی میگن. جوابی گاهی تو این اتوبوس ها دیده میشه تو شرکت ها تو کشورهای عربی، اصارم جوابی و اسقر نمد کافی. به این جوابی کمک کنید، این که پول میگیرن اون بهش کمک کنید، به این کسی که پول رو میگیرن. نه شما مثلا فرض بفرمایید یک اسکناس 1000 تومانی بودید که میخواید مثلا این 50 تومن بردار از این بود 950 تومن به شما برگرداند، این اگر با هر کسی بخواد این معامله رو بکنه بیچاره از کارش میماند. به اسقر نمد کافی شما در اون مقدار لازم پول مناسب داشته باشید، بدید و کار رو تسهیل کنید. جنابی این کسی که جمع می کنه. این جتبا و مجتبا از این ماده میاد. مجتبا اون کسی که کشیده شده است، جمع شده است به سوی خداوند سبحان، یعنی خداوند وجود اون رو منعطف به خودش کرده است. در جهت آنی سمنش تبا و رب برو و تا و مردن یه بعدا خداوند آدم را مجتبا کرد، یعنی به خود متوجه کرد. خداوند آدم را به سوی خود توجه داد، جذبش کرد، جلبش کرد، جلبش کرد آدم را به سوی خودش. خداوند سبحان میگوید این اختصاص با آدم ندارد. خدا مجتبا کن، خداوند این انسان ها شما را در میان موجودات به خود متوجه کرده است. عجیب جمله زیباست. خداوند سبحان در میان تمام حیوانات شما رو منعطف به خود کرده است و شما رو صدا زده است، گفته است یا ایها الناس، یا ایها الناس. شما گزیده شدید در این میدان که در جهتون به سوی حضرت حق جذب شود و جلب به جمال و جلال او گردید و متوجه با او باشید. خدا به شما اجازه سخن گفتن با خود را داده است، نه به دیگر حیوانات. خداوند سبحان شما انسانها را خواسته است که به سوی او معتف باشید. این اشتباه است.
خداوند سبحان شما را در این میان توجه به خود داده است. شما مشمول این لطف خدا شدید. جا ندارد که شما توجهتون را از حق برگردانید.
در میان میلیاردها موجود حضرت باری تعالی این فرصت رو به انسان داده است. سزاوار نیست که انسان روی خودش را از خداوند برگرداند به دیگر وجود. این میشه مضمون همون قدسی شریف که برها میاد معادن خلق و اشیاء و عجلت پسر آمدن. من این جهاز پیرامون را که میبینی آفریدم که من فتش به جیب تو بردم و خلق تو کل عجبی، اما تو را نیافریدم که به این حادرت مشغول باشد. تو را نیافریدم که سرگرمی بازی های پیرامون خودت باشید، بلکه تو را آفریدم که تو سرگرم من باشد. تو دل مشغولی تو من خالق و پروردگار حیف است که تو رو به سوی حیف باشد. چون تو مردی که اسیر قفسی که خودت رو اسیر کنی و درگیر باشی با این مسائل این چنینی پیش با افتاده ای که اینها ابزاریست برای بهزیستی و سعادت تو ای انسان. پس اجتماع خیلی مفهوم عالی است. واقعا از ظریف‌ترین کلمات در قرآن کریم در ارتباط خدا و انسان خودش تراکم. خدا این اذن به اجازه را داده است که دل شما متوجه او باشد. نه به اونجا برسد یه انسانی که نیست در لوه دلم جز علف قامت روست. کار انسان به اونجا بکشد که هیچ چیز خدا به اون دل نباشد. خدا این اجازه را داده است به انسان. خدا این اجازه را داده است که الهی حمدی کمار به انمتا و علج. خدا یا این انایت را به من بکن که من جز تو نبینم، جز تو به کس مهربانم، جز تو دل رو مشغول دیگری نکنم. حبلی کمار داده این رفای ملک امان که بطبت نمیدن الیه تبتیلا. یا رسول الله تبتل مناسبت داره در یا مرز می کنم به زمانی در نامها و اسامی با عظمت بانوی دو سران و وجود مقدس سید و ترسال و آدمین از می کردن این کلمه بطول که از اسامی حضرت زهرای مرزی است. این با پای معلقه نیست، این با پای منقوطه، این با پای مقتدار است. این بطول و کلمه بطول معنای واقعی و مسمی میشه گرفته میشود و تبتل الیه تبتیلا. بطول این اون بانوی که تمام وجود به اون مستقره جلال و جمال الهی است و این چیز جز خدا تو وجودش نیست. تمام وجود او این حالت رو دارد و جذب و مهد خداوند سبحان. اگر همسر رو میخواهد، اگر فرزند رو میخواهد، اگر پدر رو میخواهد، اگر هرچه رو میخواهد برای خدا میخواهد و وجود او جذب و مهد خداوند سبحان است. و وقتی انسانی مهد خدا میشود، تعبیر غلطه، بکنم عرض میکنم غلطه، اما چیزی که بلد نیستم بگم، خدا هم مهد او میشود. وقتی انسان این چنین مهد خداوند میشود، خدا هم میگوید یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انظروا الی عظمتی فاطمه ای ساکنان آسمان و ملکوت، نگاه کنید به چنین زمن فاطمه ببینید که چگونه وجود او به همبر دلیلم سخن گفتن با من تمام شد. دوستان اهل زکا میخوانند خدا تخلیه دارد از نمازش یه چنین حالتی دست میدهد. فرمود خدا اشتباه کن. خیلی نکته است این، باید هم تکرار میکنم. خداوند شما را به خود مشغول کرده است. این ناپسند است که شما به چیزهای بی ارزش بی دوام مشغول بشید. خدا سینه شما را ظرف محبت خودش قرار داده است. این کم مسئله نیست. فی بیوتن اذن الله ان ترفع یذکر فیه اسمه. خدا اذن داده است به بلندای نامش در میان شما به شریعت. حالا با اون تفسیری که آیه دارد، این به اذن الله هست که اجازه به شما انسان ها دارید. این اجازه به شما انسان ها دارید که بگید یا الله. این اجازه به شما دارید که دلت کامل و محبت خدا باشد. خب نمیشه بگید اینجا انتخاب رو عمل نکنید، اشتباه نکنید. خب اشتباه کن. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و خداوند سبحان اگر جهاد بر شما گفت، اگر شما رو مجتبا کرد و اجتبا کرد، این را بدانید مبادا احساس دشواری، احساس سختی، احساس پیچیدگی، احساس قمونزده در این وادی به شما دست بده. نکنید این کار کار ما نیست، نمیشود، کار شاهبازان طریقت هست، از ما بر نمیاید. نه نه نه، این راهی که خداوند به سوی خود گشوده است راه دشوار پیچیده سخت پرقمونزدی فهاش نداده است. ما جعله علیکم فی دین من حرج. خداوند سبحان در دین و در دیانت بر شما حرجی قرار نداده است. آیه بسیار لطیف است. من سعی میکنم امشب این رو خدمت عزیزان قدری باز کنم و سخن بگویم در این باب. اگر خاطر دوستان باشد، میبینید خداوند سبحان در قرآن از راه‌های به سوی خودش تعبیر مختلفی دارد. شایع ترین کلمه‌ای که از راه به سوی خداوند سبحان در قرآن تعبیر شده است و کار برده شده است کلمه سبیل است. به مقداری که سبیل در قرآن به سبیل الله داریم، ما طریق الله یا صراط الله نداریم، همیشه سبیل میان جاهلون فی سبیل الله، جاهلون فی سبیل الله، همیشه سبیل میان. سبیل خصوصیتی که در کلام عرب دارد این است: سبیل به راه های سبل الفجاج، طریق الفجاج، به راه های گسترده و وسیع سبیل گفته میشه. و کریمه مبادر این زیارت شریف بسیار گران و در گران سنگ می خوانید: انتم الصراط الاعظم و السبیل الاعظم. در سبیل عظمت وجود دارد. به بیان دیگر سبیل یعنی اتوبان، یعنی شاهراه، یعنی بزرگراه، راهانی که خیلی باندهای متعدد دارد، اینا میشن سبیل. راه به سوی خداوند عزیزان سبیل است، یعنی راه به سوی خدا یه راه پرمزیقه تنگی نیست که نتوانند انسان ها درون آن حرکت کنند. به ترافیک برخورد نمی کنه کسی که می خواهد به سوی خدا حرکت کنه. راه به سوی خدا همیشه باز است، گسترده است، سبیل است. این راهی بسیار همواج، باز، گسترده و می کشد انسان ها رو به سوی خود و دعوت می کند به سوی خود. از این تعبیر به سبیل میشه. حالا در این جهان خداوند سبحان میگه که ما در راه دین و دیانت بر شما حرجی قرار نداریم. این نیاز به یک قدری مقدماتی هم داره بحث که خدمت عزیزان عرض میکنم و انشاءالله اون نتیجه لازم رو بگیریم از بحث. ببینید دوستان عزیز، این جمله از خود نبی مکرم نقل است که بایستو فلا شریعت سهل فسمحه، من پیغمبر مبعوث شدم بر شریعتی که در این شریعت سهولت وجود دارد، سماحت وجود دارد. این شریعت یه شریعت سختگیری نیست. این دین یه دین نیست که دشوار رو بگیرد بر مردمان و اینها رو دچار صعوبت و دشواری و سختی بکنند. نه، در این دین سهولت وجود دارد. باز در قالین دیگر داریم که به سؤال الحنیفیت سهلت سماحت، من بر آیین حنیفیه ای مبعوث شده هم که در اون سماحت وجود دارد، سهولت وجود دارد. اون زمانی که این بحث بنابر بعض از مسائل متعارف در میان جامعه مطرح شده بود، این بحث تصاحب و تسامح در یه زمانی گل کرده بود این بحث و بعض از ارباب الملل مطرح می کردن، اونجا من به دوستان جمله ای رو می گفتم. از کردم که ای کاش ما مباحث رو اصولی و ریشه ای شناسایی کنیم. بعد دیگه وقت ما صرف نمیشه در خیلی بگو مگوهایی که ممکن است لاقاره و تحته خیلی نفعی هم نداشته باشه، جز دل مشغولی و ذهنها رو مشغول کرده و گاه شاید تزیر استعدادها. از قدم دو کلمه در اینجا بیش نیست و اون اینه: این سهولت و سماحتی که مطرح میشود از اصول مسلم اسلام است. در زمان اسلام سماحت و سهولت افتاده است، اما کجا؟ ما دو مقام داریم، یه در مقام وضع قانون، دوم در مقام اجرا قانون. در وضع قانون و قانون گذاری در قوه مقننه اسلام سماحت و سهولت حرف اول نمیزند. یعنی در قانون گذاری خداوند تدلیل قانون و وضع قانون رو به گونه این نمی کند که بندگانش بدن پرس و منگله قرار بدن حسکاری می کنم بمیر و بدن نیست. در عدیان اعلام در اسلام همین چنین نیست. به طریق اولا
به طریق اونا فزونتر از ادیان دیگر.
یعنی قوانین خدا جوری تنظیم میشه که همیشه با انسان ها چه میکنه؟
سماحت و سهولت هر اول نمیزنند. یعنی در قانون گذاری خداوند تدوین قانون و فسق قانون رو به گونه اینه می کند که بندگانش رو در پرس و منگل قرار بدن اصخایی می کند به نیرو بدن نیست در عدیان الان در اسلام همین که نیست به طریق اولا به طریق اولا فزونتر از عدیان دیگر.
یعنی قوانین خدا جوری تنظیم میشه که همیشه با انسان ها چه می کند؟ مدارا می کند. خدا سختی رو بر نگاهش نیست در قانون گذاری. ببینید مراحل تشریع و قانون رو میبینید. وقتی خداوند حکم رو به عرضه میکند بسم الله، خب یه انسان مسلمان میخواد عرض به خدمتتون الان قانون شهر احتضا میکند که صبح برخواست هست و این آقا احساس میکند که ضرورتی دارد که باید احتساب کند قسم میکند.
قانون خدا این است که آقا
و این کنتم جنوبن حالا نیاز به این دارد که خودش احتساب کند صبح هم میشد و این وضع رو میبیند و این سرمای هوا میبیند این زمستان میبیند امکان آب گرم من ندارم و این آب یخ رو هم میبیند و احساس میکند که الان در قبال این آب یخ چه بکنند با این بشکنه آدم متشرع مقید دیندار قانون من قانونگرا این احساس میکند که این آب رو الان این یخ رو بشکند و فرو برود در این آب رو غسلی بکند و بخواهد بیستد دوگانه در یگانه بخواند. اما اگر یک کمی تأمل می کند می بیند اگر این قصد انجام بده دیگه این قصد جنابت نیست، این قصد چیه؟ قصد میته. احساس می کند که دیگه کار بسته و بارش می بندد دیگه او نشد آن را ناه لله. وقتی تأمل می کند سریعا قانون شریعت بهش میاد میگد این چه مشکلی برای شما دارد؟ این به مجرد این که بدن تو با این آب آشنا شود این ذات الجنب است و کار تو تمام است. خداوند در اینجا از قانون خود عدول می کند تفسیر ماده برای تو دارد می گوید که اترابا احد و تهوره یکفی که عشق مثله این آب الان مصرف اون برای تو زیان دارد تو برو از اون خاک استفاده کن تو اون خاک رو استفاده کن ضربتان مسحتان در وضوع می گوید اصلتان مسحتان دو شستن دو مسح کردن اینجا ضربتان مسحتان برو تو ضربه دو مسحه برو اون تهمان رو بگیر با این شیوه آسان با آن خواب این تا 10 سال رو تو اگر دسترسی به آب پیدا نکردی برای تو میتوانه وظیفه باشه. قانون داره تشریع میشه قانون اول میگوید اما وقتی که اینجا بحث این پیش آمد که وجود خدا بر شما چه میگیره سهولت خدا با تسامح با شما برخورد میکنه یه نیاز نیست که این دشواری را بر خودتون وارد کنید. شما انسان رو این در مورد رو به خدا دمه رو به خلق رز میکنم شما انسان رو متشرع و مقید یه اشتباه میشود در برخورد حسابتون تا حساب کردید فاکتور فلانی رو تا حساب کردید شما انسان مقید قانونمند حد مردم شناس دیدید الله اکبر چه اشتباهی کردید تو این حساب کتاب شما 10,000 تومن کشیدید طرف خودتون و مال این بند خدا را کشیدید و خوردید نه که قصد کنی باشه اشتباه در حساب کردید. خب حالا این مال این مؤمن را باید چه بکنید؟ قرآن اون را باید فردای قیامت جواب بدید باید برگردانید بهش شهر به شما میگوند چه آقا مال مردم را بلای جب و بند علم یه تسر رفتی مال بقیه علم به علم صاحبه حق به مستر باست در مالش این شرام نزمید مگر این که علم اجازه صاحب باشد بودی مال رو برگردانید به احلش چشم گشتیم این طرف اون طرف پیدا نکردیم هر کجا زنیم گفتن آقا این بنده خدا اصلا برداشته از این مملکت رفته است حالا ما مدیونش ماندیم شب میخوابیم میگیم خدا به فردای قیامت چه جواب بدیم صبح هم میپریم خدا این مال سنگین دست من مونده است چه بکنیم قانون خدا میگه چه باید حق این مردم را بدید حق این کس را بدید این اما سریعا تفسیر ماده میآید سریعا قانون دوم وضع میشود یکی انسان مسلمان این رنجش روحی و روانی ممکنه تو دچار مشکلات دیگر بکنن خدا میگوید اگر نمیشناسی اگر نمیدانی این کیست الان بهش دسترسی نداری پیداش نمی کنی اجازه میدهد شریعت که این مال را و این موجودی را در راه خداوند سبحان تو صرف کنی به نیابت اون مالک پول و سرمایه
تو به نیابه تو اون صاحب حق این رو صرف کن در راه خدا، هزینه رو مصرف کن. و اگر احیانا یه زمانی پیش آمد اون مراجعه کرد با تو گفتگو کرد، طلب مانتر بسه دیگه نیست و الا در قیامت در زندگی هیچ برس و مشکلی و دینی بر عهده تو نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی سهولت سماحت. به شما گفتند آقا بایستید از به خدمت تو رحم السلام به دلوق شمس و وسط اللیل. گفتید خدایا تا اون زمانی که میتوانستم میایستادم و نمازم میخوانم، اما خدایا خودت میدانی که الان من توان ایستادن و نماز خواندن ندارم. سری قانون شریعت میگه ما که از تو ایستاده نخواستیم نمیشیم که خدایا هم نشستشم نمیتوانم. سریعا قانون عقب نشینی میکنم، با تسامح خوشما برخورد میکنم، مشکلی نیست نمیتوانی بخوام. این چیز این مبنای قانون گذاری دینی است. خوب دقت کنید چقدر زیباست که مبنای قوه مقننه شرع مقدس اسلام سهولت بر انسان هاست، سماحت نسبت به انسان هاست. اما بعد از این که قانون در حق شما قطعی شد و تنفیذ شد و به قوه مجریه داده شد، دیگر شارع با شما شوخی نداره. وقتی که به شما گفتند عقم صلا هر چی هست وظیفتو نماز، اما گفتید اگر این نماز هست و واجب اما من حالش ندارم نمیخوانم، بعد به شما چی میگن؟ میگن من ترک الصلا متعمدن فقط کفرش. آقایی که نماز را عمدن ترک میکنی، ما هم تو را از خود نمیدانیم، تو هم فقط کفر. اینجا دیگه کسی مشمول تسامح و تسامح نمیشه. اینجا شوخی نمیگیرد. در مقام قانون گذاری سماحت است، اما در مقام اجرا جدیت است که اگر اینجا هم بنای بر تسامح باشد، باید با حجر علی حجر سنگی بر سنگ باقی نمیماند. پس ریشه خود این بحث خیلی روشن است و کاملا در دین دیده میشد. یکی از ادله بحث در اینجاست، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خدا در اصل دین و در قوانین دینی کسی رو دچار آنپاس و فشار و مزیده نمی کنه. خود تعبیر ببینید چیست؟ خدا در کسی در دین حرج قرار نداده است. کلمه حرج به معنای زیب، زنگ، مزیده. بلا رفتن فی زیق من مایم کنون پیغمبر، مبار خودت رو دچار زیغ کنید، دوچار نزیره کنی. نه، خدا نخواسته است. خدا منطقش این نیست که گفته اگر عاشقی به سوز و به ساز. خدا من با انسان هایی که برخور نمی کنند. من دوست می دارم یک دو نمونه کوتاه از فرمایشات و معصومین زمان و مقدسه محمد و رحمه پیرامون کلمه مبارکه که در حکم تفسیر و تبیین آیه شریف است و اشاره می کند با اون چه خدمت عزیزان گفتیم، مذر براتون عرض کن. یه حدیثیش که این حدیث و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مصطفی رسائلشون هم مطرح کرد، خب کتاب اصولیست، اونجا در بحث وجیهت زبانه مرحوم شیخ این حدیث رو نقل کرده. من عین متن حدیث رو خدمت عزیزان می کنم که قلت و نبی عبدالله و صادق علیه صلوات و سلام گفتم آفرت و پام لگذید زمین خوردم، فنقطع از زفری، ناخونم افتاد، فجعل حالا اصبعی مراره، مراره گذاشتم رو زخم پام، پانسمانش کردم، چیزی بود از گوسفند بوده میگذاشتم رو پام مراره، گفتم چیزی گذاشتم بستنش، کیف اصنع بالوضوء، چطور وضوء بگیرم؟ آقا در برم میشونه از خمپ خوردم زمین، پامو بستن اصلا درم نمیرم. گاهی پنزمان جا نیستیم خدایا ما با وضوء چکار کنم؟ گاهی وقتی رمضان که میشد و به بعضی از این مؤمنینی که 60 روزه گرفتن، اینها سرها بلند شده، اینا دم افطار چه حالی داشتند، اللهم لك الصمت و علاله که افطار تو گفتن. حالا به اینا طبیب میگه که آقا شما هرگز تمام روزه گرفتن ندارید. خدا میداند گاهی بنیان اینها میشنی پای صحبتشون 60 سال با تقوا روزه گرفته است، حالا وظیفه‌ش اینه که خدا رو میخواد کی بخورد، میگم من اگر بمیرم بهتره تا روزم باورم.
این اون زندگی و اون روحیه تقوایی کار رو به اینجا میشد که اصلا واقعا نمیتواند تحمل کند اینها رو. اون وظیفه این است، این دغدغه هست.
گفت من این دغدغه رو دارم آقا، موندم که چیکار کنم با این بزرگ. باید فهمیدن که قال حضرت صادق علیه السلام، فهمیدن این فلانی مگه تو با قرآن آشنا نیستی؟ بله یا ابن رسول الله. فهمیدن یعرف و حازا و اشباهو من کتاب الله، مثل این رو که میشه از قرآن بفهمی وظیفت رو. چطور وظیفه من قرآن اینجا رو فهمم؟ بابا من متوجه نیستم از کجا در قرآن دارد که اگر کسی زمین خورد ناخونش افتاد بعد پانسمان کرد روزو چه بوده؟ ما همچین آیه را در قرآن ما سمعنا و آزافی آبای ندن بلیم، ما همچین چیزی در قرآن نشنیدیم و ندیدیم. از افراد آیه پایانی سوره مبارکه حج رو بلد نیستی؟ چرا؟ مگر خدا نگفته است ما جعل الله ما جعل الله ما جعل علیکم الدین من حرج؟ خدا تو دین برای شما حرج ایجاد نکرده است، خدا حرج کردیم برای تو نکرده. مگر نمیش خونشتی؟ چرا؟ فهمدن این المصادیق و آیه شریفه است. خب چه بکنم؟ فهمدن امسح اول مناره، تو همون پانسمان رو بکش. نیاز به اون نیست که تو آنها بگه پا تو باز کنی، اگر آب به پای تو برسد به زخم تو آب ببیند این عفونت کند، این بیچار رو مشکل می کند تو بزا خدا بر روی همان هم مگه سینات تو پرواز دهی شاهین است. خدا کج تو را هم به عنوان راست می پذیرد و از تو قبول می کند سین و بلاله شین و مورد قبول خدا من نصف هم خواهد. مثل این زیاد داریم سال فعبا عبدالله از بزرور مارتس ناست اگر نجل این جنوب ینتهی الان ما ارغنی فتری مشکلی ببرش به شما دست در مسیح میرسد به آب کمی، یه برکه آب کمی قدیل است، آب زیاد نیست، کر نیست و گرید و انیاغ پس دلن نمیخواد قصد کنن و نیست معهو اناعون یا برد و به و یدا و زرطان زرکی چیزی هم ندارد این آب رو برده خودش بریزد، دست باشم خیلی اعتماد به نستش ندارد، دست باشم آلودگی دارد. قال يزع يده ثم يتبسع ثم يغتسل، همون دست رو بزنه دستش بشوید بعد با دستش آب بریزن رو خودش. اگر به اینجا رسید ما عقب نشینی میکنیم، شما عقب نشینی نکن. شما نگید حالا پس نمیتونم نماز بخوانم چون این چنین است، نه شما بخوانید به همین شیوه بخوانید، ما عقب نشینی میکنیم. این چه چی؟ این شما بنای سهولتی که خداوند در قرآن بر مسلمانان اشاره میکنند و بندگان میکنند. و مثل این باز هم فراغان روایاتی داریم که از زبان معصوم حاکی این امر است و این مطلب مهم رو مطرح می کنند که خداوند در دینداری قوانین دینی رو به گونه وضع نکرده است که مردم در فشار و نزیقه قرار بگیرند. هر چه رو تصور کنید در اسلام راه علاج اون پیش بینی شده است، چاره اون وجود دارد، هیچ بیچارگی نیست. هر چه در این دین مطرح شده است، حالات مختلف افراد، شرایط انسان ها، همه چیز در اون لحاظ شده است و قوانین بر اساس اون تدوین شده است و بازگو شده است، پس هیچ حرج و مزیقی نیست. البته یه چیزی رو هست کنم خدمت عزیزان، این که قرآن میگه ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، زمانی ما این بحث سبیل رو مطرح کرده بودیم، بعد از دوستان این رو سوال کردم، زمان خاطر دارم الان میگم که دیگه سوال ایجاد نشه. نبرده تو ذهن این بیاد که گفتیم راه دین راه بازیست، این که عرض کردیم خدا در دین مزیده قرار میدهد هرش ندارد، نگید مثلا خب اگر دینداری آسان است خب ما واقعا در عالم خارج میبینیم خیلی واقع مشکله است. نگید این چطور نکنه این حالت یه قورایان پارادوکسی چیزی در ذهن ایجاد نکنه، تناقض ایجاد نکنه، نه واقعا دین آسان است، دینداری هم آسان است. اونی که دین رو مشکل می کند چیست؟ تعارض دین با نفسانیات ماست، با هواها و نفسانیات ماست. وقتی ما به ناز در مسیر دین حرکت کنیم آسان است، اما وقتی برخورد می کند با تمایلات نفسانی درونی ما، اینجا مشکل می شه دین داری. وقتی نفس می گوید بخور، اما دین می گوید نخور، حالا از نفس گذشتن
مشکله. مشکلش اینجاست، تو اون چالشیست که ایجاد میشه. ملا در نفس خود قانون دین مشکلی نیست، مشکل در نگاه ما، مشکل در برخورد ما، مشکل در درگیری های درونی ماست در مقام و برخورد نفس با این حقایق و وظائف و مسائل. فرمود ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. بدانید مسلمان ها، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. این دینی که شما دارید میدانید چیست؟ این ملت عبیق تابع شریعت هیچ کدام از اینها نیست. اینجاست نبی مکرم به پیغمبر اسلام، ما شریعت موسی و عیسی رو دیگه قبول نداریم، نسخ شده است. اما ملتشون که نسخ نشده است، اعتقاداتشون، اصول محکمشون، معادشون، مبدنشون، اینا تکان نخورده است. اینا ملته. ملت عبیق و ابراهیم خواست ما کمال مسلمی، شما اما تو تابع ملت ابراهیمی مسلمان ها، ما ملت اون ابراهیمیست، اما شریعت ما مصطفیست. ما شریعت ما شریعت ابراهیم نیست، اما ملت ما ملت ابراهیم هست. توجه کنید، این اصول ادیان الهی، اون مبدا و معاد و منتها، اینها ملت هست. اما اون احکام روزمره فقهی به اصطلاح ما، حلال و حرام و اینها، میشه شریعت که اون به لحاظ این تلقی ها و برهه های مختلف و تحملات مختلف انسان ها در طول تاریخ متفاوت بوده است. حالا فرمود ملت ابیکم ابراهیم. یه جمله دیگر هم بگم به انشاءالله تفسیر آیه ببینیم، اگر انشاءالله دیگه مساعد باشد فردا شب نظر مبارک عزیزان ببینیم سوره مبارکه رو به پایان برسانیم و مطالب این رو بعد از 36 گفته کنیم انشاءالله بتوانیم این سوره رو تمام کنیم. نوع انسان ها نسبت به پدرانشون حالات خاصی دارن عزیزان. نوع آدمیان چنین هم که از روز اول پدر دیدن در زندگی مادر دیدن، لذا طبقا از جهت روانشناختی هم این چنین است که انسان ها تحت جاذبه پدر هستند. فرزندان جاذبه های پدر و مادر در وجودشون هست و هرچی هم روابط خیلی روابط عالی هم نباشه، باز در این حال پدر یه سمبولیست برای انسان و یه در دل که مراجعه کنید یه جایگاه خاصی دارد پدر برای انسان. اما اونهایی که دیگه روابط بهتری دارن و الحمدلله این بیشتر حس میکنه، اون قداست و اون جایگاه و اون اهمیت و اون ارزش رو گاه میبینید. پدر یه پدر روستایی معمولی هم بوده است، اما بعد از سالها هم فوت کرده است. این پسر وقتی یاد میگه خدا رحمت کنه به مناسبات های مختلف میگه خدا رحمت، مرحوم آقا وقتی قضا میخورد اینطوری، خدا رحمت کنه مرحوم آقا وقتی سفر میرفت اینطوری. همین هنوز جاذبه هایی از رفتار پدر بعد از سالها در ذهن این فرزند باقی. چه رسد با اون که پدر پدری باشد، ذکیی باشد، عالمی باشد، فرزانهی باشد، نمیدانم عرض به خدمتون صالحی باشد، که دیگه خوب بیشتر و بهتر یاد او همیشه در ذهن انسان باقی میماند و انسان جدا نمیشه، در روز و شب در خاطر میماند. این تحت و شعاع بودن انسان نسبت به پدر است. فرمود ملت ابیکم ابراهیم، شما جامعه امروز تحت شعاع پدرانتونید. بله، یکی از خصوصیات جامعه عرب هم همین بوده، اینا پدرگرا بودن. وقتی پیغمبر با اینها صحبت میکند که چرا، میگویند انا وجدنا آباءنا علی امه، ما دیدیم که پدرانمون این لات و منات و عزا رو تقدیس میکردن، ما هم تقدیس میکنیم. خداوند انگشت میگذارد اون نقطه حساس اینا، شما چرا از این پدرانتون تعظیم میکنید و رویه اینا رو برون میکنید؟ چرا از اون پدر بزرگ خوبتون؟ چرا از پدر اولتون؟ چرا این پدرها؟ چرا اون پدر خوشنامتون رو اون بو قرار میدهید؟ ملت تعبیکم ابراهیم، پدری چون ابراهیم، اصلا کلمه ابراهیم در لغت الاب العالی یعنی پدر بزرگ.
شما چرا پدر بزرگتون با اون شخصیت والای ابراهیم که شخصیت جهانی است، بین المللی است، اون رو کنار گذاردید؟ مگر شما عرب ها فرزند اسماعیل نیستید؟ مگر اسماعیل فرزند ابراهیم نیست؟ شما بنی اسماعیلید؟ خب چرا به پدر اصلیتون مراجعه نمی کنید؟ و چرا این آباء جاهلتون اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یعلمون؟ فلا پدرانتون تعقل نداشته باشن و جاهل باشن، باز هم تبعیت اینها میکنید و پیرو اون پدر عالی سابق عالم خودتون نخواهید. انشاءالله فدامه گفتار بود. محضر مبارک عزیزان، فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رسان. خداوند سبحان دلهامون به نوامیت و مرامیش از بیش مرور و زدین بگردانه، توفیق استفاده از آیات نورانی قرآن رو به همه ما برحمت بفرمایه، دست ما از دامن قرآن به اطرق کوتاه نگردانه. صلوات الله هر مقداری که پدر عظیمتر و عزیزتر باشد، فرزندان هم وابستگی بیشتری به اون پدر دارند. سلام علیکم آقا. مخصوصا اگر فرزندان هم فرزندانی باشند که اهل شناخت باشند، اهل درک باشند، فرزندانی باشند که بگویند تا زمیخان اومی نامونشان خواهد بود، سر ما خاک نهی تیر مخان خواهد. اونایی باشند که قدر پدر رو هم بدونن، ارزش پدر رو بشناسن. بعد اونا دیگه صبح و شام نمیشه که نماز بگذارن و سرشون نگذارن بر زمین بگن ارفر و طلب مغفرت نکن. حالا تصور کنید که پدر برترین و بالاترین پدر دنیا باشد در تمام ادوار خلقت الهی، یعنی پدری باشد که نه تنها پدر خاندان است، نه تنها پدر امت است، بلکه پدر بشریت است، بلکه پدریست که سایه رحمت او عوالم دیگر را هم میگیرد. اما سبناک الا رحمتا للعالمین. چنین پدری باشد و فرزند هم فرزندی باشد که اونقدر به پدر نزدیک شده باشد که پدر به او بگوید فاطمه فرزتون منی، پاره یه تن من است، یا رسول الله. امروز روز جمعه بوده است، خطاب میکنیم به وجود مقدس فرزند گرانقدرتان حضرت ولی عصر از جناب با تعالی و فرج و شکل میگید یا صاحب الزمان، مادرتون زهرا خوب قدر پیغمبر را میدانست، برای همین بود که دیگه ما زادت بعد عبیرها مؤثرت الرأس باکیت العین ناهبت الجسم. این بود که بعد از پدر، وقتی که پدر سر در روم خاک نهاد، هیچ کس معلوم به دهران و مرزیه نمی سوزد و حال این که می داند اولین کسی است که بعد از پیغمبر به پیغمبر ملحق می شد. اما میاد می شد هر گرم این نظر و دوبه توبه که پیغمبر نابه می زد نظر نابه شم به دوبه تحن را الله شم به زمان قلالی ها و ما نمی دانید بعد از شما بر ما چه می گذرد، ما چه آبی دارید یا رسول الله، بعد از شما روزی برای ما باقی نمانده است، روز ما شام است و شام ما تیر و تار است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.